بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 113 سطر 18. فاما التأمل للتصدیق فالتصدیق بالمجهول لا یتصح الا بالوسط فیکون هذا الاستکشاف هو ابتقاء الحد الاوسط فی موضع به نوع یسهل و علی المتعلمه ادراکه. در کلام ارسطو فرق بین اصل موضوع و مصادره گفته شد. بعضی ها گمان کردند که فرق بین این دو اصطلاح این چنین است: اصل موضوع عبارت از قضیه است که با تأمل کم معلوم میشه و مصادره عبارت از قضیه است که تأمل بیشتر لازم داره. ابن سینا این حرف رد کرد. هم در باب تصور هم در باب تصدیق. در باب تصور مطلب توضیح داده شد و متن هم تطبیق شد. در باب تصدیق مطلب رو توضیح دادن ولی متن رو تطبیق نکردن. ابن سینا اول تأمل رو به معنی استکشاف قرار میده. گوینده تعبیر به تأمل میکنه. ابن سینا که میخواد بر او اشکال کنه، تأمل رو به معنی استکشاف میگیره. معلومه که تأمل در اینجا همون معنی استکشاف رو داره. تأمل به معنی تعمق نیست. اینطور نیست که مطلبی فهمیده شده، انسان میخواد تو عمق اون مطلب وارد بشه. اینا بهش میگن تأمل. اما در اینجا اونی که شخص زان در تفسیر کلام ارسطو گفته به معنای تعمق نیست، به معنای استکشافه. استکشاف دو قسمه. یکی استکشاف جهل، یکی استکشاف غفلت. یعنی یک بار پرده جهل روی امری آمده، من میخوام اون امر رو استکشاف کنم، یعنی پرده جهل رو برطرف کنم. یک بار پرده غفلت روی شی آمده، من میخوام با استکشاف اون شی یا با برطرف کردن پرده غفلت اون شی رو کشف کنم. استکشاف هم میتونه برطرف کردن جهل باشه، هم میتونه برطرف کردن غفلت باشه. در اینجا شخصی که ما الان باش درگیریم، استکشاف رو به معنای برطرف کردن غفلت میگرفت. گفت غفلتی در تصور مفهومی پیش آمده که برای رفع غفلت احتیاج به تنبیه، تعریف لازم نداری. این شعر رو تعریف کرده بودیم و شخص به تعریف آگاه بود، الان غافل شده، باید تنبیهش کنیم تا غفلتش برطرف بشه. و با اندک تأملی، یعنی با اندک استکشافی که همون تنبیه هست، غفلت برطرف میشه. ابن سینا در جوابش گفت یا شما باب تصور رو ملاحظه میکنید یا باب تصدیق رو. اگه باب تصور رو ملاحظه کنید میگید که تصوری که انجام گرفته بعدن مورد غفلت واقع شده، این تصور دوباره با تنبیه پیش میاد و حاصل میشه. اگر چنین اتفاقی افتاد باید بدونیم اون قضیه که یا اون شیئی که ما داریم تصورش رو، قضیه نه، اون شیئی که ما داریم تصورش میکنیم اصل موضوعه. چون با کمترین تصور به دستش میاریم. ابن سینا گفت اگر در بدیهیاتم غفلتی پیش بیاد با کمترین تنبیه میتونید اون رو به دست بیارید، پس باید بدیهیاتم بگید اصل موضوع، در حالی که اصل موضوع بدیهی نیست، اصل موضوع نظریست که باید بیان بشه، استدلال بشه یا تعریف بشه ولی بیان نشده. در باب تصور میگیم تعریف، در باب تصدیق میگیم اثبات. و در هر دو میگیم بیان. در باب تصور بیان گفته میشه به معنی تعریف، در باب تصدیق هم بیان گفته میشه به معنی استدلال. اگه کلمه بیان به کار ببریم جامع تره، یعنی جامع. پس این مطلب یا این مفرد باید بیان میشد بنابراین بدیهی نبود. اصل موضوع عبارت است از این مفردی که باید بیان میشد و بدیهی نبود. اگر شما اصل موضوع رو اینطور تعریف کنید که عبارت از چیزی است که با اندک تأملی روشن میشه، ما میگیم که بدیهیات هم بعد از اینکه مورد غفلت قرار گرفتند با اندک تأملی روشن میشه، پس بدیهیات باید اصل موضوع باشن در حالی که بدیهیات اصل موضوع نیست. این اشکالی بود که ما در باب بدیهیات وارد کردیم که دیگه تکرارش بیش از این لازم نیست. اما در باب تصدیقات که اول بحث امروزمونه این چنین گفتیم کی تصدیقی، کی تصدیق به مجهول حاصل می شود؟ وقتی که ما حد وسط رو به دست بیاریم. پس حد وسط است که ما رو به تصدیق می رسونه. حالا اگه حد وسط آسون به دست بیاد تصدیق آسون انجام می گیره، اگه حد وسط سخت به دست بیاد این تصدیق سخت انجام می شه. شما میگید که در باب تصدیقات اصل موضوع عبارت هست امریست یا قضیه ایست که براحتی معلوم بشه، مجهولی که براحتی معلوم بشه. ما میگیم مفاد کلام شما این است که اصل موضوع قضیه ایست که حد وسطش به آسانی به دست بیاد، چون قرار شد که معنای آسان بودن اثبات این باشه دیگه. وقتی میگیم اثبات این قضیه آسونه یعنی حد وسطش راحت به دست میاد. خب شما میگید که اصل موضوع عبارت است از در باب تصدیقات عبارت است از قضیه‌ای که با تأمل اندک معلوم بشه، یعنی با تأمل اندک از مجهول بودن به معلوم بودن برسه. این چی هست؟ وقتی است که حد وسطش راحت به دست میاد. پس بنابراین تفسیری که شما از اصل موضوع دارید این چنین می شود، اصل موضوع عبارت از قضیه است که حد وسطش راحت به دست بیاد، یا خلاصه حرف شما این میشه. و ما نقض می کنیم، میگیم بسیاری از قضایای کسبیه که احتیاج به بیان و استدلال دارن حد وسطشون راحت به دست میاد. خب حالا ما باید بگیم همه اون قضایا چون حد وسطشون راحت به دست میاد اصل موضوع هست، در حالی که قضایا قضایای کسبی هستند، قضایای کسبی هستند و اصل موضوع نیستند. قضایای کسبی هستن که اثبات میشن. این توجه کنید، من نکته رو توضیح بدم، اینو دیروزم گفتم. قضایای کسبی دو قسمند، یه قضایای کسبیه‌ای که ما اثباتشون میکنیم، اینا دیگه اصل موضوع نیستن. یه قضایای کسبیه‌ای که ما اثباتشون نمیکنیم، بلکه میذاریم تا جای خودش اثباتش کنیم. این به نظر ما اصل موضوعه. شمایی که اصل موضوع رو اینطور تعریف کردید که به راحتی معلوم شود، هر دو قضیه کسبیه رو باید اصل موضوع حساب کنید. چه قضیه کسبیه ای که استدلالش بعدن میاد، چه قضیه کسبیه ای که الان استدلالش رو مطرح کردیم و به آسانی به نتیجه رسیدیم، یعنی حد وسط چه آسان گرفتیم. این هم باید اصل موضوع بدونید، در حالی که اصل موضوع نیست. هر دو کسبیه، هم اصل موضوع کسبیه، همین قضیه که حد وسطش راحت به دست میاد این هم کسبیه. اما اون کسبی رو که ما حد وسطش رو بعدن میخوام بیان کنیم، بشنگیم اصل موضوع، این کسبی که الان حد وسطش رو به آسانی به دست آوردیم داریم بیان میکنیم، ما بهش میگیم کسبی، شما باید بهش میگید اصل موضوع. پس نقض میشود اون تعریفی که شما برای اصل موضوع کردین در باب تصدیقات، نقض میشود به تصدیقی که کسبیست ولی حد وسطش به آسانی به دست میاد. اینم باید اصل موضوع باشه، در حالی که اصل موضوع نیست، کسبیست و کسب میشه. مگه ما منظورشونو کار داریم؟ ما میگیم تعریفی که شما کردید مانع اغیار نیست، شامل اینم میشه. اونا میگن ما منظورمون این نبود. میگه اگه منظورتون این نبود، خب کلامتون رو طور میابدین که شامل این نشه. ما کار نداریم به منظور شما، ما بر عبارتی که شما آوردین داریم اشکال میکنیم. ما منظور شما رو خبر نداریم، که ما مفاد عبارتتون رو میبینیم، یا قبول میکنیم یا رد میکنیم. حالا منظور شما هر چی هست، چون منظور شما دسترسی نداریم، کارم نداریم. از کجا میدونی؟ شاید ناظر هم بودن همین تعریف میگفتن. شما چه خبر دارید که اونا اگه ناظر به تعریف حقیقی بودن یه جور دیگه تعریف می آوردن؟ الان این تعریف رو ارائه دادن، این تعریف اشکال داره. تعریف باید دقیق باشه، تعریف باید دقیق باشه. حالا شما میفهمید که اینا نمیخواستن تعریف دقیق بکنن، خواستن یه تعریف معمولی بکنن تا بعداً به جاش مثلا تعریف دقیق بکنن. ما میگیم از کجا شما میدونید؟ شاید همین تعریفشون تعریف دقیقشون بوده. علاوه تعریف اشکال داره. حالا اونا هر قرضی داشتن هر فکری میکردن، کاری نداریم به هر کارون قرض اونا، تعریفشون اشکال داره. صفحه 113 هستیم، سطر 18. فاما تأمل للتصدیق، تأمل للتصور رو که قبلا بحث کردیم، اما تأمل کردن برای به دست آوردن تصدیق این چنین است که تصدیق به مجهول لا یتصدق الا بالوسط. تصدیق به مجهول باید با وسط واضح شود، یعنی با حد وسط این تصدیق به دست بیاد. پس تأمل للتصدیق یعنی به دست آوردن حد وسط. فیکون هازل استکشاف، هازل استکشاف یعنی استکشاف در باب تصدیق، استکشاف در باب تصدیق، یکون و ابتقاء الحد وسط. ابتقاء یعنی طلب، استکشاف در باب تصدیق یعنی طلب حد وسط کردن. خب تأمل در باب تصدیق هم به معنی همین طلب حد وسطه، منتها حالا این حد وسط گاهی سخت به دست میاد، گاهی آسون به دست میاد. شما گفتید تأمل به آسانی نتیجه بدهد، خب یعنی حد وسط آسون به دست میاد. و یکون حاصل استکشاف هو ابتغاء، یعنی طلب حد وسط در موضعی، در یه جایی، در یه موردی طلب کنیم حد وسط رو، به نوع یس حلو علی المتعلمه ادراکو، یعنی حد وسطمون طوری باشد که بر متعلم ادراکش آسان باشد، تا با این ادراک آسان به نتیجه مطلوب برسه. وقت شما گفتید این چنین نتیجه مطلوب میشه اصل موضوع، چون آسان بهش رسیدیم ما اشکال میکنیم. فیوش به هو، از اینجا اشکال ابن سینا شروع میشه. تا اینجا داشت توضیح میداد کلام خصم، حالا از فیوش رو میخواد اشکال کنه. به نظر میرسد که مطالب یعنی مطلوب ها که بعد از استدلال میشوند نتیجه، بعد از اینکه استدلال میکنی برایشون اسمشون نتیجه میذاری. مطالب و مسائل، مسائل هم همون مطالب هست، مسائل موضوع محمول هست که موضوعشون موضوع علم یا یکی از مصادیق علمه، از مصادیق موضوع علمه، محمولشون هم هر چیزیست که جایز باشد برایشون هم کنی. وقتی این موضوع محمول مجموعه میشه مسئله که با مطالب پردی نمی کنه. یشبه ان تکون مطالب و مسائلی که قلیلت الاوساطن، اوساطشون کمه، حد وسطشون کمه و به آسانی به دست میاد، به نظر میرسد که این مطالب و مسائل اصول موضوعه باشند. با اینکه قضایای کسبیه نظریه هست، ولی با تعریف شما اینا اصول موضوعه میشن. فعین کانه کذالک، یعنی اگر مسائلی که حد وسطشون آسون به دست بیاد اصول موضوع باشن، سار کثیر من المسائل سهلت فی الهندسه من جملت الاصول الموضوع، بسیاری از مسائلی که در هندسه سهلن، مسائلی علتی یعنی مسائلی که یفتن لحل متعلم، متعلم او رو درش میکند بعد ناتعملن، باید بسیاری از این مسائل سهلی که در هندسه مطرحن من جملت الاصول الموضوع باشند، به تعریفی که شما برای اصول موضوع کردید. و هذا محالون، محال است زیرا که اینها مسائلن، اصول موضوع نیستند. مسائل قلیلات الاوساط، حد وسطشون کمه. وقتی حد وسطشون کم باشه راحت میشه رسید به نتیجه. گاهی حد وسط مفصله، خود حل حد وسط خیلی طول میکشه، به نتیجه راحت نمیرسیم. یعنی مثلا شما از حد وسطی باید به حد وسط دیگه منتقل بشی، ممکنه طول بکشه. اما اگر یه مسئله داشتین قلیلات الاوساط بود، یعنی حد وسط مختصری کمی داشت، خود مختصر، حد وسط مختصر راحت میشه به دست آورد و در نتیجه خود اون قضیه هم میشه راحت به دست آورد. خب بل الاصول الموضوعه با سرخط نوشته بشه. تا اینجا برداشتی رو که بعضی از کلام ارسطو کردن رد کرد، حالا نظر خودش رو بیان میکنه که نظر خودش هم موافقه با ارسطویه. خب از بحث بله اصول موضوع، همونطور که عرض کردیم قبلا هم اینا رو همه رو گفتیم، احتیاج به تکرار هم نداره، ولی خب برای اینکه یادآوری بشه من عرض میکنم. اصول موضوع مقدمات هند، که مجهولن باید بیان بشن. ولی متعلم به خاطر خوشبینی که معلم داره از معلم بیان مطالبه نمی کنه، اون مقدمه رو قبول میکنه. اما مصادره، مصادره باز مقدمات هند، مقدمات مجهوله که باید بیان بشن، ولی متعلم یا مخاطب خوشبین معلم نیست و اون مقدمه رو نمیپذیره، گمان به اون مقدمه پیدا نمی کنه، بلکه احیانا شاید خلاف اون، به خلاف این مقدمه گمان پیدا کنه. این مقدمه ای که متعلم یا مخاطب اینطوری از استاد تلقی میکنه میشه مصادره، اونی که اونطوری تلقی میکنه میشه اصل موضوع. این برداشتش که ما از کلام ارسطو میکنیم و برداشت درستیه که اینم دیروز توضیح دادم. ما تفاوت در اصل موضوع و مصادره رو به متکلم برمیگردونیم. بله الاصول موضوع این فرقی است که خود مصنف مدعی است که از کلام ارسطو به دست میاد. بله الاصول موضوع هی المقدمات المجهولت و فی انفسها. اصول موضوع چند تا شرط دارن؟ سه تا شرط دارن. یکی این که مجهول باشن فی انفسها، فی انفسها یعنی بدون بیان. التی من حقها ان تبین فی سنت اخرى. اون مقدماتی که التی صفت مقدماته، اون مقدماتی که سزاوارند در سنوات دیگر مطرح بشن. پس مجهولند بیانم میخوان. این دو تا صفته. اصول موضوعی که مقدم، اصول موضوعی عبارت از مقدماتی که سه صفت داشته باشه. صفت اول این که مجهول باشن فی انفسها، یعنی بدون بیان مجهولن. صفت دوم التی من حقها ان تبین فی صنعت اخرى، احتیاج به بیان داره. این صفت دوم. صفت سوم اینه که قد قبلها و زنها به حسب به حسن زنهی به المعلم. متعلم این اصول موضوع رو قبول کرده به خاطر اینکه حسن زن به معلم داشته و ثقه یعنی اطمینان به معلم داشته. به انما یراه من ذلک صدق، اطمینان این چنی داشته که به آنچه که این معلم میبیند من ذلک. من ذلک یعنی همون که مورد بحثه، اما قضیه که مفاد قضیه میگوید هر چرا که معلم میبیند صدق است. بر از کردم این یه مقدم است. دوباره این مقدمه رو عرض میکنم. در باب تصدیق اصول موضوع عبارت از مقدمات هست. مقدمات یعنی قضایا که وقتی در قیاس قرارشون بدیم اسمشون میذاریم مقدمه. اصول موضوع مقدماتی هستن که مجهول، یه ست صفت دارن. اول مجهول فی انفسها هستن، دوم من حقها ان تبین فی سنت اخرى، در سنت دیگری باید بیان بشن. سوم اذا کان المتعلم، این نسخه ما اذ داره، بعضی نسخ اذا داره. اذا کان المتعلم قد قبلها، متعلم قبول کرده این قضایا را، و زنها به حسب حسن زنهی به المعلم، به خاطر این گمان کرده و ثقتهی و به خاطر گمانی که دارد به این که ما یراه المعلم من ذلک صدق. همین بحث در اصول موضوع بود که مقدمی بود با سه صفت. اما بحث در مصادره مکان چزاله، اونم همینطوره. اولا مقدمه است، ثانیا مجهول فی انفسها است، ثالثا من حقها ان تبینه، رابعا متعلم گمان خوبی به معلم نداره و لذا این قضیه رو نپذیرفته. ولی مصادره مکان چزاله یعنی همینطوره. اون دوتا قید قبلی رو داره، یکی این که مقدمه ایست که شخص زان پذیرفته، دوم که مقدمه او مطلب رو کاملا روشن نمی کنه. نه دوم این که بله به احتیاج به بیان داره، هم مثل همون قبلی مال مصادره ماکانه کزاله، که اون دو صفت اول و دوم رو داره، که اول این که مجهول باشه، دوم این که بیان باید بیان بشه، بدون بیان روشن نمیشه. این دو تا صفت رو که اصول موضوع داشتن اینم داره، لکن یعنی از اینجا فرق میکنه با اصول موضوع. اصول موضوع در اصول موضوع متعلم ظن موافق با معلم داشت، اما در اینجا لکن المتعلم لا یظن ما یراه المعلم، متعلم اون چرا که معلم رأی میدهد گمان نمی کند، ظن به اون چه که متعلم معلم رأی میدهد ندارد. ظن به فعل بخونید، ظن مقابلهو درسته، مقابلتن غلطه. ظن مقابلهو اولم یزون شیعا، قبل از ظنه یه سوایی در تقدیر میگیم، اینطور میگیم متعلم ظنی به ما یراه المعلم ندارد، سبا اون ظن مقابلهو اولم یزون شیعا، چه مقابل اون رأی معلم رو گمان کند یا اصلا گمانش به هیچ طرف نرود، بالاخره موافق معلم نیست، حالا چه مخالفت کند با او چه سکوت کند. بله از کان المتعلم، من خوندم ازا کان المتعلم، نسخه ازا داشتیم. خب روشن شد. بعد دو تا فرض داشتیم، یه فرض این که متعلم اصلا گمان ندارد، این میشه مصادره، یه فرض این که گمانی برخلاف معلم دارد، اینم میشه مصادره. میفهمد این دومی مؤکدتر از اون اولی است، مؤکدتر از اولی است، یعنی اینی که متعلم گمان برخلاف داره مصادره بودنش قوی تر از اون اولیست که درش هیچ گمانی نداره. والمؤکد بالجملت فیه، یعنی در باب مصادره، اونی که بالجمله در باب مصادره مؤکد است این است که یکون اندالمتعلم زنون یا قابله، زنی که مقابل با زن معلمه، اون مهمه، اون مؤکد در باب مصادره. یعنی اگر متعلم ظن برخلاف داشت اینجا مصادره بودن اون قضیه و مقدمه روشن تره. بل الاشبه میخواد مصادره رو به بیان دیگری بیان کنه که میفرماید این بیشتر به نظر میرسه، حالا شاید مختصرتره راحتتره. می فرماید که مصادره عبارت از مقدمه ایست که متعلم مجبور شده به پذیرشش، و با تکلف این مقدمه رو پذیرفته. حالا این مقدمه می خواهد جز مبادی باشد که در آینده مسائل دخالت میکند، یا نه یکی از مسائل علم باشد. مبادی مقدمه است که در استدلال به کارش میگیریم، مثل کلیاتی که تو کبریات میگیریم. مسائل نه، مسائل که مسائل عبارتن از یک قضیه که از موضوع محمول برمیشد. بل مصادرت چه بل میخونی؟ بل الاشبه، بل الاشبه این است که مصادره عبارت باشد از ما، یعنی مقدمه ای که تو کل فل متعلمو تسلیمه و این لم یزنه، وادار شده متعلم که قبول کند این مصادره رو ولو گمانم نشد. خب کان من المبادی او کان من المسائل، نه سبا آن کان من المبادی او کان من المسائل فیزال چل علم بینه، چه از مبادی باشد این مقدمه‌ای که متعلم به مصادره قبولش کرده، یا از مسائل مطرح شده در همین علم معینی باشد که بحث متعلم معلم در باره اون علم است. بله، مسائلی که در همین علم جواب قدیمی هست. پس مصادره عبارت شد از اون مقدمه که متعلم بهش گمان پیدا نمی کنه، حالا چه از مبادی بشه چه از مسائل همون علم باشه. المسائل اللتی، این المسائل لمسائل درست نیست، المسائل بدل برای اون المسائل قبله. گفتیم کان من المبادی یعنی سبان کان من المبادی او کان من المسائل، حالا کدوم مسائل؟ المسائل التي تبين بعدو، مسائلی که بعدن بیان میشه. بیان هم عرض کردم، بیان گاهی به تعریف گفته میشه گاهی با استدلال، مسائلی که تبین بعدو. فیستسمح به تسلیمها، یعنی با مسامحه قبول میشود. بله، پیوستس و به تسلیم ها پی درجت مقدمه، پی درجت مقدمه یعنی قبل از این که اون مسائل مستدل بشند و بیان بشند، در قبل تساهمون می شود به تسلیم اون مقدمات، یعنی پذیرفته می شود. بله نسخه دیدم. شما نسخه دیدم چیه؟ المسائل، المسائل نسخه شما چند نسخه؟ بله؟ سطر بعدی بله علی پیش رو شده. بیانن به نفسه علف داره، علف المسائل افتاده پایین، شدنیه دیگه. اینا با حروف چینی چاپ شده، با حروف چینی چاپ شده نه با کامپیوتر. حروف چینی هم اینطور بود، یه جعبه میذاشتن، جعبه وسیعی بود، توش حروف های سربی میذاشتن، بعد سفره که میچید همه رو مرتب میچید، گاهی دستش میخورد یکی از اون ردیفه بالا میمد پایین. الان خصوص اگه اول خط بود، غالبا حروف چینی هم بچه هایی بودن خیلی شاداب و شلوغ، اینطور هم نبود که حالا خیلی راحت اینه که چید بره، دستکاری میکرد، گاهی دستش میخورد از پیش میمید، حالا اون علف بالا افتاده پایی، یا گاهی از اوقات خود این تخته رو جا به جا میکرد، خود اون مهره میامد پایی، مهره که روش علف نوشته شده بود میفتد پایی. حالا من این نسخه رو پیدا کنم، نسخه ای هم هست که پیدا کردنش خیلی پر درد سر. ببینیم نسخه رو ببینم خیال راحت بشه. جا علف داره المسائل، توی نسخه علف داره المسائل التي یبین بعدو، یا این نمیشه یبین نسخه ما، نه تبین بعدو، ولی این مسئله در بازه هم هست که علف داره. حالا شما لمسائل هم بتونید معناش کنید ربی نداره، ولی نسخه المسائل، ولی المسائل التي بدل از اون المسائل، المسائل التي تتبین و بعدو، بعدن بیان میشه، بعدن اثبات میشه، منتها فیستسمح به تسلیمها فی درجت مقدمت، تسامح می شود با تسلیم این مقدمه یا با تسلیم این مسائل فی درجت مقدمه متقدمه، یعنی در باب در باب قبل، در درجه مقدمه از این علم، یعنی هنوز وقتش نشده که استدلال کنی، الان درجه اون استدلال نرسیده، درجه این مسئله نرسیده، در درجه مقدم ما تسامح میکنیم و قبولش میکنیم این مقدمه رو تا در جای خودش بیانش کنه. بله؟ تسلیم میشه، تسلیم میشه، یعنی به مسامحه قبول میکنه، چون گمان که نداره یا گمان برخلاف داره، اگه بخواد قبول کنه باید مسامحه کنه تا قبول کنه، اگه بخواد مداقه کنه نمیتونه قبول کنه، ولی مسامحه میکنه قبول میکنه. خب با این بیانی که ما برای اصل موضوع و مصادره کردیم، معلوم شد که مصادره و اصل موضوع ممکنه وصف یک قضیه باشن نسبت به دو نفر، یک قضیه میشه اصل موضوع نسبت به شخصی که خوشبینه، همون قضیه میشه مصادره نسبت به شخصی دیگه که به استاد خوشبین نیست و گمان برخلاف استاد داره، هر دو میشوند اصل هر دو یک قضیه است، منتها نسبت به یه نفر میشه اصل موضوع، نسبت به یه نفر میشه مصادره. پس مصادره و اصل موضوع شدن یه حالت نسبی و اضافی پیدا کرد، برخلاف اون حرفی که اون گروه زدن که ما قولشون رد کردیم، اونا گفتن قضیه اگر آسون باشه میشه مثلا اصل موضوع، یه خود سخت باشه میشه مصادره، اونا وصف مصادره و اصل موضوع رو تو خود قضیه بردند، لذا قضیه اگر اصل موضوعه برای همه اصل موضوعه، اگر هم مصادر است برای همه مصادر است. ما تفاوت رو در بیرون آوردیم، تفاوت نسبت به انسان ها قرار دادیم، ممکنه نسبت به انسان این قضیه واحده اصل موضوع باشد، همین قضیه نسبت به انسان دیگه اصل این مصادره باشد. بله؟
ممکنه برای کسی اصل باشه؟
کسو نمیاریم، اصلا کس مطرح نیست در اصل موضوع و مصادره. بنابر قول اون آقا فقط خود قضیه رو نگاه میکنیم. چرا؟ خود قضیه ممکنه آسون باشه برای همه. قضیه بعضی، قضیه هندسی برای همه آسونه. یه کسی اصلا پس کنید ذهنش به اینجور علوم نمیرسه، اون که استثناست. افرادی که میتونن این علومو بخونن، این مسئله برای همه آسونه. نه برای شخصی آسون باشه، برای شخصی سخت باشه. فیکون المبدع الواحد الذي ليس بينا بنفسه، مبدع واحدی که بیان به نفسه نیست، بلکه احتیاج به بیان داره ولی بیانشو نگفتیم. این ببینید که این عبارتی که میاره مشترک بین اصل موضوع و مصادره است. در اصل موضوع و مصادره هر دو گفتیم، مقدمه ای داریم که بیان به نفسه نیست، احتیاج به بیان داره و بیانش هم نیامده. این چنین مبدع واحدی، این چنین مقدمه واحدی، این چنین قضیه ای که بیانه به نفسه نیست بلکه احتیاج دارد به بیان، این اصل موضوع می شود به اعتباری مصادره می شود به اعتبار دیگر، به اعتبار این که همراه با ظن موافق است می شود اصل موضوع، به اعتبار این که همراه با ظن نیست یا همراه با ظن مخالف است می شود مصادره. وقد یکون و مثل ذلک الاعتبار فی غیر المبدع للصناعه. تا حالا ما بحث کردیم در مبدع علم. مبدع علم یعنی مقدمه‌ای که توی ابواب مختلف علم کارایی داره. مثل یک کبرای کلی است، تو بسیاری از مسائل از این کبرای کلی استفاده می‌کنی. این میشه یکی از مبادی علم. خب اینو ما در ابتدای علم به صورت اصل موضوع یا به صورت مصادره مطرحش میکنیم، اونجا که نمیتونیم استدلال کنیم، اونجا به صورت اصل موضوع یا به صورت مصادره مطرحش میکنیم. گاهی به مسئله برخورد میکنیم که اون مسئله مبدع دارد، نه مبدع علم، مبدع مسئله. یعنی مسئله است که احتیاج به مقدمه داره، اون مقدمه رو باید مطرح کنیم تا بعدن مسئله اثبات بشه. اینجا هم ایشون میفهمد همین حکم داره. فرقی بین مبدع علم و مبدع مسئله نیست. مبدع مسئله ممکن اصل موضوعی باشه، ممکن مصادره‌ای باشه، بستگی داره به این که متعلم چگونه این مبدع رو تلقی میکنه. وقد یکون و مثل و ذلک الاعتبار، یعنی این اعتبار و مصادره‌ای. ایشون فقط مصادره رو مطرح میکنه، لذا من هم اعتبار رو به مصادره مرتبط میکنه. قد یکون و مثل ذلک الاعتبار، یعنی اعتباری که قضیه رو مصادره میکند. اون اعتبار چیست؟ همراه نبودن با زن یا همراه بودن با زن مخالف. گاهی مثل این اعتبار در غیر مبدع صناعت اتفاق میفته، بلکه در مبدع بعض مسائل صناعت حاصل میشه. اذا کان یتبین فی الصناعه، اگر مبدعی باشد که در خود اون صناعت، در خود اون علم بیان می شود ولی در اولین این مسئله بیان نشده، حالا باید ازش استفاده کنیم به عنوان مصادره. فیقال و لذالک المبدع مصادرت، به این مبدع مصادره می گیم با این که مبدع مسئله است، مبدع علم نیست. عیبی نداره، مبدع مسئله و مبدع علم فرق نمی کنه. اذا کان یتبین فی الصناعه، یعنی وقتی که این مبدأ در صناعت بیان میشه. ببینید مبدأ کلی که مال خود این صناعت، در صناعت فوق باید مطرح بشه، اما مبدأ مسئله تو همون صناعت مطرح میشه. گاهی مبدأ مسئله است که تو همون علم اثباتش میکنه، گاهی مبدأ خود علمه که در مسائل متعدد علم کارایی داره، اونو تو خود علم اثبات نمیکنه، تو علم ما فوق علم فوق اثبات میکنه. لذا میگه اذا کان یتبین فی الصناعه، این تاکید برای مبدا مسئله بودن، چون مبدا مسئله اینطوره که در خود همون علم اثبات میشه و بیان میشه. و بالحری ان یکون ما وضع فی کتاب اقلیدوس و هو التقاء خطین فی جهت ناقص عن قائمتین مصادرتن از کان الاوسط لا یکون هناکه الا من صنعت الهندسه. خب گفتیم یکی از مواردی که مصادره حاصل است اون موردی است که مبدأ مسئله رو مطرح کنی. مبدأ مسئله رو چطوری معرفی کردیم؟ گفتیم مبدأی که در خود صناعت اثبات می شود. حالا اگر مبدأی در هندسه اثبات شد معلوم میشه این مبدأ مبدأ مسئله است، مبدأ علم نیست. ایشون می فرماید یکی از مسائل، یکی از مطالبی که در کتاب اقلیدس آمده حد وسطش تو خود هندسه است و تو خود هندسه اثبات میشه. پس ما میتونیم بگیم این مبدأ مبدأ مسئله است و اما مصادره است. اتفاقا اسمش هم تو هندسه مصادره اقلیدسه. خود اقلیدس هم امر بدیهی گرفته، گفته احتیاج به اثبات نداره، ولی دیگران اثباتش کرده. توجه کنید من توضیح بدم، اگر یه خط افقی بکشیم، حالا تو ذهنتون یا تو کاغذ خط افقی بکشید، بعد دو تا خط رو بر این خط افقی عمود کنید. اون خط اول که عمود میشه 4 تا زاویه قائمه درست میکنه، دو طرفش روی خط افقی و دو طرفش زیر خط افقی، میشه 4 تا قائمه. اون خط عمودی دیگه هم همین کارو میکنه، مجموعاً 8 تا قائمه درست میشه. این دو تا خطی که به این صورت رو خط افقی عمود میشن با هم موازی‌اند. اقلیدس میگه هر چی بکشی این دوتا رو از هر کدوم از دو طرف به هم نمیرسن، چه از پایین خط افقی ادامهشون بدی به هم نمیرسن، چه از بالا ادامه بدی به هم نمیرسن. ولی اگر خط افقی کشیدی دوتا خط رو عمود نکردی، یه ذره طوری کردی که مثلا قسمت بالای خط افقی این دوتا خط به هم نزدیک بودن، قسمت پایینشون از هم دور بودن. قسمت پایین زاویه منفرجه درست میکنه، قسمت بالا زاویه حاده درست میکنه. زاویه حاده ناقص هست از قائمه، کمتر از قائمه است، منفرجه بیشتر از قائمه است، حاده کمتر از قائمه است، چون قائمه 90 درجه است، حاده کمتر از 90 درجه است، منفرجه بیشتر از 90 درجه است. این خطی که الان شما کشیدید، دو تا خطی کشیدید رو خط افقی طوری کشیدید که اون دوتا زاویه بالاش، دوتا زاویه بالاش که درون دوتا خطه، دوتا قائمه نمی سازه. اون خط دوتا خط عمود، دوتا خط عمود کشیدیم، بین دوتا خط دوتا زاویه قائمه درست می شود، بیرون دوتا خط هم دوتا زاویه قائمه درست می شود، باز درون پایینشون هم دوتا قائمه درست می شود، بیرون پایین هم دوتا قائمه درست می شود، 8 قائمه. دو تای درون دو تا قائمه بودن، الان دو تای درون قسمت بالای خط افقی نگاه کنید دو تا حاده است، قسمت پایین نگاه کنید دو تا منفرج است. اون دو تا حاده بالا رو مجموع کنید، جمع کنید، از دو قائمه کمتره. اقلیدس میگه در چنین حالتی اون قسمت پایین رو هر چی بکشی به هم نمیرسن، چون قاضی زاویه منفرجه است، هر چی بکشی از هم دور میشن، ولی قسمت بالا رو هر چی ادامه بدی بالاخره یه جای همدیگه رو برخورد میکنن، اونجایی که بالاخره به هم میرسن برخورد میکنن، چون به هم خواهند رسید، هر چه زاویه حاده است به هم میرسن. روشن چی هست کردن؟